أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 11 سوره حج. و من الناس من یعبد الله علی حرف. کسانی هستند که خدا رو عبادت میکنن بر حرف. این علی حرفن یه معناش اینه که حرف همون حرف زبانیه دیگه. مراد اینه که خدا را عبادت کنه به زبان نه به دل. با دل ایمان نداره به خدا. خب اینه که حرفی مثل من تو فارسی فلانی حرف میزنه، منظورمون از این که حرف میزنه یعنی خودش هم قبول نداره، ایمان نداره. این یعبد الله علی حرف. خب نتیجه این که علی حرف هست عبادت بعضی افراد اینه، این اثرشه که ان اصابه خیرون اطمئن به، اگه خیر بهش برسه اطمینان به اون خیر پیدا میکنه. خب میگه این خیر مال من است الحمدلله به من رسیده و وایستاده و نمازم میخونه دو. اما این اصابت و فتنتون، اگه گرفتاری بهش برسه، انقلب علا وجهی، انقلاب بر وجه یعنی دگرگون میشه، رو بر میگردونه دیگه، روش به سمت خدا نیست، پشت میکنه. این همین بود که تو وقتی خیبش میرسید مرید خدا بود، حالا که گرفتار شد یه خدا رو قبول نداره. اینا خیلی آسان تو جامعه اینطوری هستند. و دلیلش چیه که اینطوری هستند؟ همینه که از اولا ایمانش روی حرف بود. یعبد الله علی حرفن. قرآن می فرماد خسرت دنیا و آخره ذالک هو الخسران المبین. این کس هم تو دنیا هم آخرت خسران مینه و خسران واضحه. این آیه یه دستور تربیتی برای ما طلبه ها داره، اینو باید دقت بکنیم. و اون اینه که ما که طلبه ایما هم خودمون باید مواظب باشیم ایمانمون حرفی نباشه و هم تو تبلیغاتمون، تو منبر رفتنمون، کتاب نوشتنمون، صحبت کردن تو مجالسمون، تو همه چی اینو مد نظر بگیری. حالا مثلا یه جلسه تو اقوام مثلا بعضیا دارن، توجه بکنیم این اقوام مثل شما نیستن و ایمانشون اکثرشون علی حرف نیست. نشونش هم همینه که تو وقتی خیر بهش میرسه خدا رو قبول داره، اگه این گرفتاری بلا بهش برسه شل میشه. و ما خیلی ها را داریم تارک و سلاتن الان، اما قبلا فاعل و سلات بوده. چی شد تارک شد؟ همین برید بشینید میگید گفت فلانی همچین کرده فلانی اینا. دیگه دین اینه است که این آخونده مثلا میگه ببین خودش چیکار میکنه. و من دیگه اصلا قبول ندارم دینم. یعنی کار یک روحانی رو میذارید پای کل دین، در حالی که جوابش روشنه. یا مثلا میگه من حوزه رو قبول ندارم. میگم برای چه حوزه رو قبول ندارم؟ میگه ببین طلبه کار خلاف کرده. خب جوابش اینه که مگه حوزه بهش گفت بود کار خلاف بکن، شما اینو ثابت کن. میگه نه حوزه نگفته. خب یه حوزه نگفته بچه میگه با حوزه مخالفم. شما ثابت کن حوزه داره افراد رو سوق به فسق میده. مثلا اگه تو حوزه گفته به طلبه دزدی بکن، اگه این هست بگو من حوزه رو قبول ندارم. اما وقتی حوزه داره میگه دزدی نکنید محذب باشید، بعد یه طلبه دزدی کرد، نمیتونه بگه من حوزه رو قبول ندارم، باید بگه این طلبه را از حوزه بیرونش کنید، این تناسب با حوزه نداره. به تعبیر حضرت امام فهمده بودن نگید یه طلبه دوزی کرد، بگی یه دوز تو لباس طلبه گه اومده، یه دوز پیدا شده اینجا. این حرف حرف متینی هم از سوقشنگ هم. خب حالا عرضم اینه، بسیاری از مردم اگه بخوام عدد بگیم شاید بیش از 50% عبادت خداشون علا حرفن هست. خب من طلبه چکا بکنم که این علا حرفنو درستش بکنم؟ راش اینه که استدلال یادشون بدیم. تو وقتی دلیل ندارن علا حرفنه، هم تو احساساتی و یه مقدارم بالاخره فطرتشو اینا باز شده خدا رو قبول داره، اما اگه گرفتار شد بعد می دیگه ول میکنه. ما که طلبه این باید مرتب دلیل بیاریم برای اثبات خدا. اگه دلیل ذکر کردیم و پشوانه یه دلیل رو دیگه اینا محکمش میکنه. این راهشه. خدا رحمت کنه الله می جانی رو یه جوانی اومد خدمتشون، گفت من گاهی حال دارم گاهی حال ندارم، همین تغییرات که تو اکثر جوانا هست. تو من دقت کردم نمیشون چطوری جواب میدن. ایشون فقط یک کلام، اونم به نحو سوال، گفتن مگه ایمان نداری؟ ظاهرانم اون نفهمید جواب آقا را، جوابش خیلی علمی بود. اما بعد من این عبارت رو هم تو ذهنم حفظش کردم و مرتب هرچی روش فکر کردم تمام دور همینه که اگه کسی نوسانات روحی داره، گاهی حال داره گاهی حال نداره، نتیجه ضعف ایمانه، و اگه بخواد معالجه کنه باید ایمان رو تقویتش کنه. ایمان اگه قوی شد رسید به یقین، دیگه نوسانات روحی نداره. من مثال جسمی میزنم، مثال جسمیش بازی ها. بعضی هستن شوق به بازشون 50%، اما بعضی ها 100%. همچین علاقه دارد به بازی که وقتی بازی میکنه دیگه هیچی سرش نمیشه، آسمون به زمین بیاد، زمین به آسمون برد، بارون بیاد، سنگ ببارد، از هیچی نمیفهمه، فقط بازی میکنه. اینایی که 50%ه، یعنی داره بازی میکنه اما زیاد انگیزم نداره، این اگه پاش زخم بشه ول میکنه بازی. اما اون که 100% سالم باشد یا زخم باشد نوسانات نداره، بازی هم تو یه رقم میره جلو. چرا نوسانات نداره؟ علتش اینه که اون بازیه 50 نیست، 100%. اصلا متوجه نمیشه پای زخم شده، هم تو تا آخر بازی میره، تا این بازی که خسته شده از نفس افتاد و نشست و میگه اینجا پام زخم شده. میخوام بگم اگه کسی عشق به خداش 50% باشه وقت اثر میذاره، مثلا گرسنه باشه یا گرسنه نباشه یا اثر میذاره، وقتی که گرسنه شده اصلا حال عبادت نداره. اما کسی عشق به خداش 50 شد 100، اگه 100% شده دیگه نوسانات نداره، میخواد گرسنه باشه یا سیر باشه، اون طرف میکشوندش به سمت خدا، اون علاقه به خدا و میکشوندش که میخواد با خدا حرف بزنه. وقت مثل آشون محمد حسین نجفی میشن، فهمده بودن گاهی که من مشغول عبادت میشدم از شدت علاقه ای که ایشون داشتن، و گفته بودن وقت قضام که میشد نهار شام، حالا اصلا من احساس گرسنگی نمی کردم، اصلا نمی فهمیدم که من الان بدنم گرسنه است. ببینید اون عالم تو نماز و عبادت اینطوره، اون جوله تو باز اینطوریه. اینا مثل همه که اگه شوق به یه چیزی صد شد فروعات دیگه غافلش نمی کنه. ایشون فرموده بودن مشغول عبادت می شدم متوجه دیگه نبودم بدنم گرسنه است، نتیجه این میشد که گاهی طول میکشید، من نمیفهمیدم، یه ملکی میمد برام قضا میآورد، قضا میداشت کنار عبادت، کنار محل عبادت رو میرفت و من چند لقمه شو بندشم میخوردم تا چند روز سیر بودم. قضایی بهشتی بوده، خیلی مقوی بوده، میگم تا چند روز سیر بودم. پس چرا من اینطور نیستم؟ من دارم عبادت میکنم، وسط کاریو میدم گرسنمه. چرا گرسنه؟ میگم میفهمم، این بخواد که شوق به عبادتم کمه، 100% نیست. این مشکل من اینه. یه کسی رو مثلا شوق به درس، من شنیدم حالا یکی از علما میگفتن، نمیدونم تو کتاب نخوندن، میگفتن تو لازمه برو جردی، رضوان الله تعالی علیه تو شوق به مطالعه که داشتن، یه شب سحر ما رمزون پاشده بودن، وقت دیده بودن که یک ساعت اضافه زودتر پاشدن، مثلا شاید یه نیم ساعت برای سحری خوردنشون بوده، سو مثال میذارم من دیگه، یه نیم ساعت هم نماز شبشون بوده، اون شب مثلا دو ساعت زودتر بیدار شده بوده و دیده بودن یک ساعت اضافه، به ذهنشون رسید یک ساعت برن مطالعه بکنن، دیگه نرفته بودن بخوابن. کتاب از این کتابای بزرگ که هر ورقش حدود 30 تا خط داره، خط ریز، و نشسته بودن مطالعه کرده بودن تا خسته شده بودن، حسده بودن که مثلا یک ساعت شده، اومده بودن بیرون ببینن که مطمئن بشن که یک ساعت شده، سو وقت سحریه است، برن سحریشونو بخورن. تا آمده بودن بیرون دیدن یه طلبه تازه داره سحری درست میکنه، گفتودن چه میکنی تو داری تازه میکنه قضا درست میکنی دیگه؟ وقت گفته بود که ها، اول دیده بودن، تا آمده بودن دیده بودن حواری مقدار روشنه، فهمیده بودن که از اون صبح رد شده است و ناراحت شده بودن که چرا ما نفهمیدیم. وقت رفته بودن وضو بگن، نه صبحشون قضا نشه، رفتن دیدن یه طلبه داره قضا درست میکنه، بهش گفتن چرا قضا درست میکنه؟ گفت نیست که مغربه، من دارم برای افطار چیز درست میکنم. و تازه ایشون مطمئن شده بودند و فهمده بودند به جای یک ساعت حدودن 14 ساعت 15 ساعت مطالعه کرده بود. که این آقا میگفت از این صفحه بزرگ رفته بودن نگاه کرده بودن 100 صفحه مطالعه کرده بودن، 100 صفحه مکاسب و مکاسب ریز میدونی، حدودن من حد زدم حدودن مطالعه 2 سال است، ما که طلبه میدونیم اینا را، درس 2 سال طلبه است. نخونده بودن یا نفهمیده بودن، نه صبحشون رد شده بود، نه زور عصرشون رفته بود تا نزدیک مغرب. نید شوق به درس چه میکنه؟ اصلا باورتون نمیشه، ده منم باورم هنو نمیشه. نه شما، از وقت که شنیدم ازت باورم نمیشه که شوق به درس چه میکرده که 100 صفحه رو، حالا یا مکاسب بوده یا رسال، من نمیدونم چی بوده، مطالعه کن، مطالعه 2 ساله یه طلبه رو خسته نمیشون، هم دو چی مطالعه میگرفته جو، بعدم خیال میکنه 1 ساعت مطالعه کرده. خب یکی اینه، یکی هم من میشونم یه مقدار مطالعه خسته میشم، هیچ میافتن کم کم، اصلا مثل اینکه قرص خواب است مطالعه من، یه مقدار مطالعه میکنم خوابم میگیره. خب وقتی شوق ندارم خوابم هم میگیره دیگه. یکی شوق به بازی داره، ببینی تو بازی خوابش نمیردم، اونسان شوق داره. یکی هم شوق به درس داره. اما اون چیزی که تو عبارت دیدم، اینا جای نقل نکنید برای مردم، اینا برای خودمون میگم چون خودم خیلی تأسف میخورم، شوق به ملاقات پروردگار که حضرت موسی علیه السلام داشت، اون وعتمنده ها به عشری که وعدنا موسی سلاسین لیله تو روایت دارد که این 40 شبانه روزی که حضرت موسی اونجا بود نه آب خورد نه غذا خورد نه خوابید. میشه همچین چیزی 40 شبانه روز؟ که میگم برای مردم نگه، چون مردم میگه اینا دروغ است و اصلا فوق توان مردم است، فوق توان ما هم هست، ما هم نمیدونیم. اما خیلی عجیبه که میگه حضرت موسی میدوید به شوق دیدار خدا، وقتی هم رسید اونجا هم تو به خدا حرف، اصلا خوابش نمیبود شبانه روز، 40 شبانه روز، و حتی نیازی به آب و غذا نداشت، تشنش نمیشد، نه اینکه تشنه بشد نخوره، نه نیازه به آب داشت، نه نیازه به غذا کرد، نه غذایی میخور، خب به دنبالش دست شوید نیاز نداشت. روایتشو ببینیم، من تو به حال دیدم روایتشو، خیلی تعجب کرده. ممکنه این کسی از شوق خدا یه صبح تا شمال عبادت و یه شب تا صبح احیا بگیره نفهمه داستان نزی که صبح چیه، اما در این حدش چه علاقه ایشون داشته به خدا نمیدونم. ای کاشی همچه علاقه رو یه ذره شو به ما میدادن. اون وقت که علی ابن مهزیار به شوق ملاقات حضرت میرفت یه همچه حالتی داشت، اما نه اینکه تو را دیگه هیچی نخوره، نه نداریم که بگیم آب نمیخورد غذا نمیخورد. اما راجب از تو موسی علیه السلام این جمله رو داره. خب حالا عرضم این جمله آیت الله میرجهانی بود که این وظیفه ماست ایمانهای مردم رو تقویت بکنیم که علا حرفه نباشه. یه نکته دیگه هم بیان کنم چون این همینجا مناسبه. این من یعبد الله علا حرفه یه معنی دیگه هم داره که بگیم بعضی خدا رو عبادت میکنن جاهلانه نه عالمانه. حالا عبادت دارد میکنه، تو عبادت دارد اشتباه میکنه. وقتی جاهل باشد انسانا فکر نکنید جاهل فقط تو معصیت اشتباه میکنه، جاهلا گایخت به خیال خودش دارد عبادت میکنه که بهش گن عابد جاهل، عابده دارد عبادت میکنه اما جاهل سالم نیست. حالا من مثال میزنم که از اینا متاسفانه الان اتفاق افتاده که مثلا طلب رو عشقی که به اهل بیت داره را میاد به من میگه که میشه که ما رکوع رو رکوع اولو به یاد پیغمبر باشه، رکوع سجده اولو به یاد امیرالمومنین، سیزون به یاده فاطمه زهرا هم تو به تعدید شاهده هم ازون نمازا که میخوایم بخونیم رکوع و سجده همون هر کن به تعدید یکی از معصومین رو نیت کنیم خیلی هم حال پیدا میکنه. منم بهش گفتم و من ناس من یعبد الله علی حرفه، این کار درست نیست که بنده خدا وقتی شخص جاهل است این کار رو میکنه، عالم هیچ این کار رو نمیکنه، حال مبانی دین دستشه میفهمه تو نماز هیچ کس نباید شریک بشه. اگه بود که خود امام زمان علیه السلام یا آباشون به ما میگفتن، میگفتن نماز بایستید این کارو بکنید، نماز هیچ کس شریک نمیشه. بله یه وقت است که میخواد بایستید نماز یه سلام به امام زمان میدید به یاد نماز امام زمان، چون اول وقت مثلا وایستادید میخونی گه یا صاحب زمان دارم خواهد نماز منم تو ضمن نماز شما برد بالا قبول بشه. اینا روایت هم داره که اول وقت که میخونید نمازون با حجت الهی زمینه او میشه بالا میره. خیلی اون کلیه نمازه، مجموع نماز رو بدانیم که به برکت امام حسین علیه السلام. خلایی کربلا نبو ما اصلا کجا نماز الان میخونه؟ این ایام باید بگیم اگه وصیت مادرمون نبود کجا ما نماز میخوندیم؟ اصلا دینی تو کار نبود. اون وصیت مادرمون هست، اون صلح امام حسنه، اون قیامه که همه اینا هر کدامش دین ما رو حفظ کرد، رسیس به ما. پس اگه به یاد ائمه باشیم و وایسیم تو سجاده، این درسته، اما تو نماز تکبیر، تو سلام نماز هیچ کس نماز شریک بکنیم، این میشه عبادت جاهلانه که یعبد الله علی حرفه، نمیشنسه خدا را. وقت وایمست با یه چیزی دیگه میگه من حال میکنم، با بی خود حال میکنه، بگه هر چیزی که یکی هم گفته بود من که یه موسیقی آرامی تو نماز بشه من خیلی حال میکنم. اینم اتفاقا هست، عذرخواهی هم میکنم از ساعت مقدس فیض، به من فیض کاشانی چند بار من دارم به ایشون نسبت میدم، مگه مرحوم فیض عوض میخوام جاهل بودن، فرد عادی بودن، اصلا نمیخونه به مقام یالایید، نمیشناختن اصلا مرحوم فیض، هم تو میان یه نسبت هایی میدن و بعد دیدم یه که از علما عوض میخوام یه کینه یه نسبت به ایشون داشتن بخاطر این نسبت ها. نه اینا چیز که ما اگه جلو خودمون نگیریم همینطور میشیم، یه نسبتی رو میشنیم باورم میشه، میگم آره، در که ما علمای خودمون رو باید بشناسیم، نه شناخت کامل، حتی یه اعتمادی داشته باشیم. مرحوم فیض که کتاباشون رو ما داریم میخونیم دیگه، این تفسیر صافیشون رو کی تونست همچین تفسیر بنویسه؟ این کتاب وافی رو کی میتونه مثل ایشون بیاره؟ کسی که مسلطه به اخبار اهل بیت علیه مثلا، یعنی این باشه واسه نماز یه موسیقی کنارش یا آهنگ بزنند و بگه من تو نماز حال میکنم، نمیخونه. این آیه خیلی آیه قشنگی است که اگه من به مرحوم فیض نسبت نمیدم نعوذ بالله، اما بگم یه کسی من بخوام بگم اینطوری حال میکنم، جوابش اینه، نخه این درست نیست و من ناس من یعبد الله علی حرفه. عبادت باید عالمانه باشه، اصلا این که میگن فرق عالم و عابد زمین تا آسمان است و برید عالم بشید، برای همینه که عابدا تو عبادتش اشتباه میکنه، داره عبادت میکنه دا، اما چون پدرش صداش میزنه این عبادتش باطله، اشکال داره، غضب خداست، اما چون جاهل سا تو عبادتش داره اشتباه میکنه، نه اینکه شراب داره میخوره. ما خیال میکنیم عبادت جاهل مثلا میره شراب میخوره، اینو دقت بکنیم. اگه عالم نبودیم گاهی داریم عبادت میکنیم و عبادتمون اشتباهه، مثل کسانی که الان وظایف سیاسیشون انجام نمیدن میشونه نماز میخونه دو دعا کمیل میخونه دو همین کار فردی خیال میکنه درست میکنه، در حالی که مؤمن عالم باید باشه. عالم که بود وقت میفهمد که دین یه مجموعه یه وسیع از همه چیز هست، و من الناس من یعبد الله علی حرفن خیلی معنای وسیعی داره. من یه بارم یک کسی خیلی سال پیش اومد ازم پرسید یه عبادت خاصی، فکر کنم همین بود که می گفت تو نماز میتونیم چهار دم هستون بهشون توجه بکنیم. من قرآن باز کنم، گفتم خدا جواب اینه چی بدم، باز کنم همین آیه اومد که یه آیه برش بخون. من ازم گفتم نه نمیتونی، ولی جوابش روشنه که نمیشه انسان تو نماز کسی دیگه رو شریک بکنه. نماز ها فقط عبادت پروردگار، ایاک نعبد، چی میگیم تو نماز؟ اونجا دیگه باید فقط خدا رو عبادت بکنه. اینم یک مثل یدعو من دون الله ما لا یضره و مالا ینفعه. اینه که شریک برای خدا قائل میشن، دو نوع شریک قائلن، یه شریک از جمادات مثل بت، یه شریک هم از ذوی العقول مثلا فرعون رو شریک قرار میده. تو عربی میدونید اونجا که جماد است با مای موصوله میاد، اونجا که زبل اقوله با من میاد. حالا اینجا دو تا آیه اومده، آیه اول آیه 12 ید او من دون الله ما لا، این ما را دقت کنید، ما این موصول اومده ما لا یورهو و ما لا ینفعه ذالکه هو ضلال البعید. آیه 13 دنبالش میگه ید او لمن ورهو اقرب من نفعهی لبئس المولا و لبئس العشیر. اینجا کلمه من اومده تو ازبل اقوله، گاهی وقتا شریک رو از اونا انتخاب میکنه. اونجا که از بت است تو آیه 12 گفت اون بت لا یضره ولا ینفعه، اما تو آیه 13 که فرعون رو دارد میپرسته نمیتونه بگه فرعون هیچ نفعی بهش نمیرسونه. چرا؟ اونجا فرعون پول بهش میده. لذا دقت کنید برای آیه 12 که ما اومده میگه ما لا یضره و ما لا ینفعه و این ضلاله بعید هست، اما آیه 13 که میگه انسان رو شریک خدا قرار میده، خب انسان پول بهش میده یا ریاست بهش میده. وقتی به فرعون گفتن اگه ما بر موسی غلبه پیدا کنیم آیا نزد تو جایگاه رفیعی داری؟ منو گفت بله. گفت نزد من جایگاهی بزرگی داریم. پس نفع میرسونه. قرآن نفعشو انکار نمیکنه. میگه چی؟ میگه لمن ورهو اقرب من نفعه، ضرش بیشتر از نفعشه. بعدم میگه لبئس المولا و لبئس العشیر، هم این فرعون بد مولایه هم بد عشیریست. عشیره همدم رو میگن اینا که با هم زندگی میکنن. میگه بد عشیری هست و بد مولایی هست. صلی الله علی محمد و آله طاهر.